بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. اشكال دیگری که شده بود مسئله لعب بود، بازی بود، لهو بود، و این مناسب شأن امام نیست. من یه جمله عرض بکنم بعد وارد بحث بشم. دور از انصافه و دور از تحقیقه به خاطر یک یا دو مطلبی که فرض کنید که به مبنای من نسازه. ما بیاییم کل روایت را موضوع بدانیم یا بعضی ها کل کتاب را موضوع بدونن، این دور از تحقیقه. همین مطلبی که الان نسبت به فرض کنید کتاب سلیم بن قیس هست، همین جور راحت کتاب را بذاریمش کنار، تضعیف کنیم کتاب. نه تضعیف، بگیم موضوع کتاب. چرا؟ چون یه دو سه تا مطلب توش هست با مبانی ما نمیسازه. نمیدونم ائمه طرف عشر هستن، با مبنای ما نمیسازه. اگر نتونستیم توجیه کنیم، توضیح بدیم، جواب بدیم اشکال را، نمیم کل کتاب و زیر سوال ببریم. همین مسئله در خود کافیه شریف هم هست که به قول آقای خویی من امتن الکتب الحدیثی، کتب الحدیثی و اتقنه ها، من امتن الکتب و اتقنه ها، درش هست ائمه بله تا هست عشر. اینجور ما بیم پر خود کنیم با کتاب ها و با روایات و خیلی صاف راحت بگیم موضوع، بعدم بگیم بله کتاب بنویسیم، بعد این قصه را تو اون کتاب بیاریم به عنوان اخبار بله دخیله. اخبار دخیله یعنی چی؟ یعنی اخبار موضوع. این زور میبره. من از موضع آقای صافی، موضع بسیار عالمانه است و بسیار محققانه است، موضعشون واقعا قابل تقدیره. تمام این روایت را بخش بخش دیدن و اشکالات را به نظر هرچی به نظر میرسید یا هرچی گفته شده جواب دادن. خب میفهمید که لهو و لعب مناسب امام، بله همینطوره، ولی باید دید مراد از لعب چیه، هدف چیه. والله این لعبی که می‌فرمایید دوره در قرآن نسبت به حضرت یوسف صدیق آمده، ارسله معنا غدا یرتع و یلعب انا له لحافظون. خب در سن کودکی بود حضرت یوسف، گفتن همراه ما بیاد برای بازی. دلیل بر کودک بودنش همین انا له لحافظون. حضرت یوسف، حضرت یعقوب اشکال به اونها نکرد، بلکه فرمود اخاف ان یاكله الذئب. این باز همین دلیل بنید که حضرت یوسف چی بودن، در سن کودکی بودن. توجیه کرد حرف دیگه هم، حرف دیگه هم تأیید کردن، تقریر کردن دیگه. سلام علیکم. الله فهمیدم چی بفرمایید، تقریر کردن مثل همون اشکالی که وهابی ها، یعنی به وهابی ها جواب میدیم. اونا میگن که از خدا بخواید، فقط از خدا بخواید. ما بهشون اشکال میکنیم، اگه فقط از خدا، فقط از خدا، خب این خود جریان حضرت یعقوب چه میفرمایید؟ یا ابانا استغفر لنا. خب حضرت یعقوب نفرمود صاف به در خانه خودش را اینجا آمدید، چه فرمود؟ سوف استغفر لكم. تا تقریر کرد، تأیید کرد. اگر اشکال داشت اشکال میکرد، مسئله خلاف بود اشاره میکرد بگه خلافه. ارسله معنا غدا یرتع و یلعب، چون نفر میدن که شأن یوسف نه اخافو ان یأکله خود. خب خود کلمه یرتع نگاه کنید به چه معنا آمده است. خود کلمه یرتع را مفسرین به یلهو، به یلهو تفسیر کردن. خب نسبت لهو و لعب در تفسیر، تفسیر این آیه به حضرت یوسف داده شده است. مرحوم طبرسی اینجا توجیه میکنه، میفهمد که لعب در اینجا مراد بازی های مباحه، مسابقه، تیراندازی الی آخر. پس لعبی هست اما لعب مباحه. ارسل هم معنا یرتع و یلعب، حضرت یوسف را در آخر عرض میکنیم که بازی کردن این ذاتی بشره. به همین دلیل بقول آقای صافی اگر نفی صدور این سنخ کارها از انسانهای دلیل بر نقص نباشد، دلیل بر کمال نیست. و السلام. بله، حالا من این بحث به این موقع ارتفاع کنم. اشکال بعدی که اینجا شده این است که این انار طلایی، اینو گفتم مناسب دنیا پرستا است، ظرفاشون از طلا باشد، سینیشون از طلا باشد، نمیدارم اینا ابزاری که تو اینا، این مناسب شأن امام نیست. ولی که در حدیث آمده که یک انار طلایی امام داشت که نقش های خیلی زیبایی داشته، در میان دانه های آن دانه هایی بود که می درخشید. خب اینا مناسب است با ثروتمندا، با مترفی، نه با امام و خانه امام نمی ساز. شیخ عباس قمی جواب میده. شیخ عباس قمی معروف بود به زهد، مریض میشه ایشون در نجف اشرف، بیماری سختی میگیره. بعد به ایشون میگن که دکتری از بغداد، بریم برای بغداد. میفهمد نه، من از امیرالمومنین خجالت میکشم که از اینجا پاشم برم، از اینجا پاشم برم بغداد، و همینجا هستم. نرفت. یا شیخ عباس قمی در مقام جواب از این اشکال با خواندن دو تا آیه، نقل دو تا آیه، قول بله من حرمه زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، چه کسی زینت های الهی را برای بندگان خود آفریده و روزهای بله و روزی پاکیزه را، این روزی پاکیزه و این طیبات، اینا رو چه کسی حرام کرده؟ چرا حرام میکنید؟ یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کل جوعب و قدون راسیات. خب اینا چیه؟ هر چی سلیمان میخواست براش میوردن، میساختن، میساختن معبدها، تمثال، مجسمه، ظرفهای بزرگ غذا، حوزها، دیگ، هر چی میخواست. بعد از نقل این دوتا آیه ایشون میفرماد که اصلا معنای زهد چیه؟ تباه کردن مال و دارایی، بله، و تحریم حلال، این میشه زهد؟ چیزی که حلال باشه من حرام کنم. یه وقت آقا میرن دیدار علا ابن زیاد، عجیب بوده این ملاقات امیرالمومنین با علا ابن زیاد بعد از جریان فتنه و جمع کردن بساط فتنگران در بصره. از خود همین تاریخچه ورود امیرالمومنین به بصره و خروج، از همین تاریخ خیلی مطالب اونجا ثبت شده. حالا آقا ظاهرا مطلع میشن یکی از شخصیت ها که سالت داره شخصا میرن برای عیادتش. اصلا این انعکاس پیدا کرده این ملاقات و این عیادت همینجور در کتاب ها و از ائمه علیهم السلام کرارن من در کلمات ائمه این عیادت را دیدم و اشاره بهش میشه. حالا ابن زیاد خانه بزرگ آقا وارد میشم عیادتش چه خبره تو خونه چی بعد آقا میگه که من مهمان دارم رفتانم دارم کذا. بعد آقا براش بیان میکنم که اگر این خانه ها این برنامه ها برای این کار هاست این دنیا نیست این آخرته. ما یه وقتی گرفتار بنایی شدیم یه وقتی که عرض میکنم سی و دو سه سال قبل اونم ناچار شدم همسایه دیوار که دارم خراب کرده بود یا خواست خانه شو بسازه خانه ما الحمدلله بله دیگه من ناچار شدم تو شور درس و بحث اون وقتا درس خارج آقای فاضل رحمت الله علیه میرفتم شور درس و بحث و نمیدارم بحث فلسفه و بحث نمیدارم فقه و اصول و ستا هم درس میگفتم و سرم دیگه به هم ریخته بودم. به مرحوم والدم گفتم آقا من گرفتار دنیا شدم یادم نمیره اینه بهشون عرض کردم از دست میام دنبال آجور دنبال چی دنبال فرمود فرزندم منظور چیه از ساختن خونه. من اون وقت یه فرزند فقط داشتم کوچکم بود گفتم که من میخوام زن و فرزندم در پناهی باشند و محترم باشند و بالاخره گرفتار چی میگن مستأجری نباشه. فرمود اگه هدفت اینه این آخرت تو میگی من گرفتار دنیا شدم تو میخوای سرپناهی بده زن بچت باشم. گفتم بله هم که به درست برسی. گفتم بله هم همون این دنیا نیست این آخرت. یه خود بله قوت قلب پیدا کردم تا الحمدلله به پایان رسید و الحمدلله تخریبم شد دوباره. بله دوباره تخریب شد الله شکر. خب امیر مومنین به ایشون فرمودن که اگه هدفت اینه این دنیا نیست این آخرت. بعد آقا به آقا عرض کرد که داداشی دارم زن بچه شویل کرده همش از این مسجد به اون مسجد همش نماز همش روزه همش کذا و عاصم یک قصه رو نگاه میکنید عاصم برادرش آقا فهمدن بگید بیاد خلاصه آمد و یه نگاهی بهش کرد قیافه جوریده موی سرش به هم ریخته لباس های ای چی وسیه تو به خودت رحم نمی کن به زن بچه‌ت هم رحم نمی کنی پرست عوض کن تغییر بده اینا چیه خلاصه آخ توپید بش و ازش خواست که وضعیتشو عوض کن تو به خودت رحم نکردی به زن بچه‌ت هم اونا چه گناهی کرد آخی چه وضعیه. حالا در اینجا می فرماد مرحوم آقای قمی معنای زهد تحریم حلال نیست. قل من حرم زینت الله مرحوم والدم از مرحوم آخون نقل میکردم چون بهترین الان حق بجرم ببینید مرحوم آخون بهترین لباس میپوشید لباس های ترتمیز و انگشتری هم که داشت حتی که دستش میبود بارم برق میزد تمام این چه میگن این مسجد را میگیره. یه طلبه بهشون گفته بود که وضعت را عوض کن تا از تبلیغ کنم گرنه خیال کرده بود که مثلا این وضعیتش با بله زهدشون نمیساد. فرموده بود من شرک به خدا نمی کنم تو میخوای تبلیغ بکنی میخوای تبلیغ نکن همین عوض من. شرک به خدا نکن. این حالا خیال میکنن که معنای زهد این است که چیزی که حلال است فقط تو، یعنی هر چی خوب هست مال توست، ما طلبه ها باید گوشه باشیم آسه برو. نه اینجوری نی، اینجوری نیست که بالاخره حلال ها برای شما ولی برای ما نه. زهد و پارسایی در دنیا، این حرفش عباس قمیه که خودش مظهره، یکی از مصادیق بارز زهد بودش، میفهمد زهد اینه که اونی که در دست توست اعتقادت و اطمینانت به او بیش از اعتقاد و اطمینانت به خدا نباشه. این زهد که هرچی هم در دست تو هست اعتقادت به او از این یک آن ممکنه تمام اینها برچیده بشه. اعتقادت و آنچه در دست توست محکمتر از آنچه که در پیش خداست، بیش از این نباشه. این زهد. اما که شما گفتید مطرف یا مطرف، اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مطرفیها ففسقوا، تعبیر امام باقر ظاهرا نسبت به عمر بن عبدالعزیز هذا مطرف، این شخص مطرف به زودی به خلافت میرسد و صحبت های آقا فرمودن. مطرف کیه؟ کسی است که در دنیا از نعمت برخورداره ولی در اطاعت خدا نباشه، این مطرف. ولی کی گفته پول داری؟ ما یه وقتی دیگه نمیخوام وارد مسائل بشم، اوائل انقلاب از طرف امانجای گل پیگانی رحمت الله علیهما درود دعوت شد، حرکت منافقین بود و سازمان یافته کار میکردن. الله اکبر، دیگه وارد اون بحثا نشم. جلسه بود امام نمانده آقا فرمودن که برو اون جلسه، برای اون جوانها رو جمع کرده بودند و افکار خودشون رو التقاطی خودشون رو به این جوانها تزریق میکرد. خب ایشون فرمودن برید، ما هم رفتیم. حالا بگذارید بعد اگر رفتیم اعتماد به ما نکردن، بله ما حرفشون این بود که ما به هیچ آخوندی احترام نمیذاریم مگر پدر تالقانی و امام خمینی. گفتم همون هم قبول ندارید، همون هم قبول ندارید، بگذارید. راست وارد کلاس شدیم، مقدمه آقای صدر اول فلسفتونا، یه مقدمه خیلی زیبایی دارد. این دیدید یا نه؟ انشاءالله نه، انشاءالله. حرف 33 سال قبل است، 32 سال قبل است، هنوز جنگ هم نشده بود، قضیه پاوه بود. ما این مقدمه را مطرح کردیم، چهار تا مکتب اقتصادی رو بیان میکنه، سوسیالیسم، کمونیسم، نمیدونم سرمایه داری، بله، بعدم نظام اسلام مطرح میکنه. من از بعد اقتصادی مطرح کردم، بعد بینیرسم که اسلام با سرمایه دار مخالف نیست، اسلام با نظام بله سرمایه داری. اسلام دست پولدارا رو نمیگیره بیاره پایین، دست بله فقها رو میگیره میاره بالا. واسه مقبول واقع شد، من مستند به حرفای آقای صدر بود و آخره محکمم نامیسی که پشت در سراغ سم میکرد. آمدیم بیرون، یه چیزایی شنیدیم، خدا کند گربه باشد، گفتم انشاءالله گربه است. هرچی هست چی شنیدی؟ اگه از من شنیدی درست شنیدی، تو گفتی اسلام با سرمایه دار، حالا هم میگم، حالا هم میگم با سرمایه دار مخالف نیست، با پولدار مخالف نیست، با نظام پولداری که خونه مردم هم میمیکه با اون مخالفه. حالا شما میگید که مطرف، مطرف یعنی چی؟ خونه خوب داشته باشه، ماشین بابا خونه خوب داره، ماشین خوب داره، نمیدونم وجوه خوبی هم میده. خدا رحمت کنه آقای خویی را، یا آقای از کویت به ایشون تماس گرفته بود که وکیلت بفرست بیاد وجوهات از من بگیره. اینقدر من پیشم وجوهات هست نمیدونم چه کارش بکنم. آقای خویی دیگه آخر عمر نجف پول نمیپذیرفت. ببینم اینقدر اینجا هست که بتونم حوزه را اداره کنم، جای دیگه ببرید، نمیپذیرم. خب ایشون یه نفر فرستاد یه منطقه در لبنان، منطقه سنن نشین، مسجد ساخت $300,000 یه مسجد. خب اینا اگه نباشن ما چجوری اداره؟ ما که بگیم مستقله، ما حوزه هم مستقله، خب مثل دولت نیستن. خب اینا را میگیم نباشن، پس چجوری اداره بشه؟ چجوری اداره بشه با مطرح؟ یعنی کسی که دنیا ترنه با این مخالف نیست، مخالف با اونیست که در اطاعت خدا نباشد. با این استدراج در نعم اینه، لا پول داری در عیش نوش فرو رفته، غرق در نعمته، هر کاری که دلش میخواد انجام میده بی قید و شرط. خب این در اطاعت خدا هم نباشه، این مطرفه. خونه خوب، ماشین خوب، زندگی خوب، وجوهاتش هم میده، حق خدا هم میده، کمک هم میکنه. اینا رو کی گفته میخواد؟ کی گفته اینا ایرادی دارد؟ خب گفته شده از مطرف کسی است که در امور دنیوی و خواسته های آن به او وسعت داده شده است. شما بیاید نگاه بکنید آیا مراد چیه؟ مطرف اینه؟ زهد مراد چیه؟ در اینجا یه جمله آقای صافی دارن، انصافا حرف زیباییست، می فرماند که ما شأن هذه الرمان الذهبیه. آقا اینا خیال میکنن که این طلا بوده. آقا این اصلا طلا نبوده، این از جنس طلا نبوده، متلا تزیین شده. درست؟ یکی از اهالی بصره برایشون فرستاده بوده، طلا نبوده. ایشون میفهمد که اصلا چی ارزشی داره. ما شأنها به رمان الذهبیه التي لم يكن اصلها من الذهب بل كانت منقوشه به و ما کان قیمتی، چقدر قیمتش بوده؟ این شما اشغال میکنید بعد حدیث بذارتش کنار. جواب بعد این است که اصلا دیگه جواب عرفانیه، جواب قشنگیه. سعد اشعری در انار و توصیف این رمان تو چی کرده؟ مبالغه کرده. چرا؟ چون چشمش به جمالی افتاده که ما فوقه جمال، چون این چشمش به چنین جمالی افتاده دیگه همه چیز را چه میبینه؟ جمیل میبینه. این توصیف ایشونه، و الا نه رمانه طلا بوده نه رمانه به این اوصافی که ایشان نقل میکنه. بفرمایید. الا این طلا نبود. یکی از اساتید میفرمودن که زمان طاغوت، استاد فوت شد رحمتش کنه، میرفتم تهران دیدن برادرم، خونش بازار بود، گفت برادرم چربانی بود، میرفتم دیدن برادرم تو راه یا آقای به ما رسید، گفت تو گوشواره طلا دارم قیمتش 1,000 تومانه، ولی چون شما طلبه ای من بهت میدم 500 تومان، نصف قیمت بهت میدم. اون استاد خیلی ساده لوح، خیلی ساده لوح. دیگه رو کردم بهش گفتم که راست میگی؟ این 1,000 تومنه؟ گفت بله. تو نصف قیمت میخوای بدی؟ گفت بله. گفتم تو سفیهی. از قیمتش هزار مقیم نمیده و سفیهی نمیشه از تو چیز خرید بوده کس دیگه بیاد. میگه من روی همین قضیه مثلا صفحات رو رفتم خونه، بعد به داداشم که چربانی بود بهش گفتم قضیه از این قرار، گفت راست میگه این شیاد بود، این اصلا طلا نبوده، بدل بوده. حالا آقای سی طلا نبوده، این بسه طلا برای ایشون بفرسته، وجوهی اگر بوده از ایران بوده معمولا، وجوه از بصره اونم طلا خیلی بعید میده. خب حالا دیگه عزیز من ببینید، به خاطر یه همچین مطلبی که اولا معلوم نیست طلا بوده، نمیدونم توصیفات این، ما بیام این حدیث را، این همه مسائل غیبی توشه، ما این حدیث را بذاریم کنار و بگیم موضوع انصافا جرأت کرد. توجیه دیگه، خب توجیه دیگه، یعنی انار، یعنی طلا، یعنی انار بوده طلا نبوده. خب همین شو همین داریم، حرف ما این است که آقای ششتری رحمت الله علیک سراپا این بزرگوار زهد بود، سراپا تدین بود و اهل کرامت هم بود. نمیدونم چقدرشون رو میشناسید، اهل کرامت هم بود. یه وقتی توی ششتر ظاهرن اینم از کرارن از مردم شنیدم، مجلس عروسی بود، خیلی هم به هم ریخته بودن، عروسی چی میگن مبتذل. ایشون بهشون فرمود که از این کارا نکنید. گفتم عاشق به تو چرا بده داره، فرمود من از این شهر میرم بیرون، یا خون کم داره. آقایشون پاش از شهر گذاشت بیرون، یه دفعه این جهاز همینجور چی میگن ظرفا ظروف همینجور از بالا پرت میشد رو سر کله مردم. بعد مثلا این اتاق چی میگن چیده بودن، اصلا اتاق به هم ریخت، خونه به هم ریخت، وضع به هم ریخت، اصلا عرضشون تبدیل به عزا شد. شیخ کجاست؟ شیخ کجاست؟ دویدم پیداش کردم، عذرخواهی کردم، دارن جنی ها ریخته بودن و اوضاع رو به هم ریخته بودن. مرد هر کرامت بود، مرد بزرگواری بود. و خب اما الجواد قد یکبو و النار قد تخبو، کتاب از اخبار دخیلشون از این مشکلات هم داره، از این مطالب هم داره. خاطر یه قصه ای که معلوم نیست رمان بوده واقعا یا رمانه بوده، طلا بوده، نمیدونم نقره بوده، مطلا بوده، حدیث رو میذاری که من به خاطر دور از شأنه. خود نمیخواد بخوره، نمیخواد بخوره. الان تعجبه، عرض کردم تعجبه، همون حرف همونیست که آقای نمازی فرمود، الاشکالات المزعومه على هذه الروایت الشریف مردوده، هر که میخواد باشه باشه، اشکالات مناسب با شأنشون نیست. خب باز یکی از نکاتی که من چند دقیقه وقت دارم، خب اجازه بدید من یکی از نکاتی که من اینجا عرض کنم. گفتن که در این قصه، در این روایت، در این حدیث سخن از سخت مساحقه به میان آمده و مساحقه را فراتر از زنا مطرح کرده، با اینکه علمای شیعه حد اصلا سحق را مانند زنا یا پایین تر از زنا میدونن، اما اینجا سحق را خیلی بالاتر از زنا مطرح کرده. خب و بر این گفته اتفاق نظر دارند، که اگر مصاحق کننده یعنی اون زن شوهردار باشه، گفته مش این اشکاله ها، گفته مشهورتر این است که این زنی که این کار را کرده حکمش همسان زناست، این گفته مشهورتره. یا سبکتر از عمل زنا با او برخورد میکنه. پس اشکال چیه؟ سحق و مصاحقه را از زنا بالاتر در این حدیث آورده. و الان به قول مشهورتر این از زن شوهردارم باشد این کار را بکنن، معامله زنا با رفتار حکم زناست یا گایم کمتر. خب در اینجا در پاره از روایات در مقام جواب عرض میکنیم که نه، سحق را از زنا بالاتر میدونه در بعضی از روایات، مصاحقه فراتر و سنگینتر از زناست، یا به عبارت دیگر از هو از زنا الاکبر، مسئله همجنس بازی و کذا این از زنا بالاتره. خب یک دیگه، حالا حدش مساوی باشد با زنا حدش، یا کمتر از زنا باشد، این دلیل بر این میشود که دیگه از زنا فراتر نیست؟ نه، منافاتی نداره، منافاتی نداره. جواب مهم اینه، شما فرمودید مشهورتر اینه که حدش از زنا کمتر یا برابر زناست. این درست نیست این حرف. الفقها و ببابک، ببینید شیخ طوسی در نهایه، قاضی ابن البراج در مهذب، ابن حمزه در وسیله، این فقها نظرشون این است که سنگساره، زن شوهردار اگر مصاحقه بکنه حکمش سنگساره، اینجوری نیست که از زنا کمتر باشد او رو سنگسارش میکن. بله، سید مرتضی و ابو صلاح حلبی و ابن ادریس اینها قائلن به تازیانه. پس اینجوری نیست که شما بیاید بگید قول شیعه مطرح بکنید. جواب آخر، بر فرض که این مسئله اتفاقی ما با شما هستیم، این مسئله اتفاقی باشد، مخالفت با این اتفاق که مدرکش مشخص، این اشکالی نداره. مخالفت با اجماع چی باشد؟ مدرکی باشد، چه اشکالی دارد؟ قول معصوم که نیست. این روایت مخالفت با چی؟ با این اتفاق، این اتفاقی که اجماعه مدرکش هم مشخصه، این ایرادی نداره و سبب نمی شود که ما روایت بذاریمش کنار. الان این اشکالاتی که شده، یک کلمه رو بگم دیگه، دارم دیگه وقت نیست. مسئله فخلع، بله، شیخ طوسی حکم سنگسار میده. آجاها وقت پس بحث تعارضات و بحث نمیدونم جمع بین متعارضه، این بحث تعیین چی میشه؟ فعلا این روایت روایتی نیست که ما، این اشکال اشکالی نیست که ما در اثرش بگیم روایت چیه؟ موضوع، ما همین میخوام بگیم کلمه موضوع زور میبره بعضی ها. واقعا در صحبت ها دقیق باشید. آقای در یکی از کشورهای خارجی جلوه این همه اهل سنت که دنبال این چیزا میگردن، مخصوصا سلفی هاش، حالا من برای خوش آمد آقایون چیزی گفته نمیدونم، بله روایات فی الکافی اکثرها موضوعا، غلط کردی، اکثرها موضوعا، موضوع با ضعیف بله فرق میکنه. کی از علمای ما گفته اکثر روایت کافی چیه؟ موضوع. اقلش هم نگفتن موضوعه، گفتن ضعیف. تو بیا بیه که اکثر ها موضوع. الان انتظار نمیره از بعضی اینجوری تعبیر کنم. این کلمه رو من بگم و عرضم رو تمام کنم دیگه، بعد فردا بحث دیگه خواهم شروع کرد. دیگه خودتون مطالعه بفرمایید. اشکال فخلع نعلیک، تا ایشون میگه که منافات دارد با اون روایاتی که میگه جلد چیه؟ میته بوده. حرف ایشون اینه که بالاخره او یه روایته، اینم یک روایت. ما باید بیایم این روایات را بررسی کنیم. این یه سنخ روایته، اونم یه سنخ روایت. آیا اون روایات کلن صحیح هستن که بشه تعارض حجت با بله لا حجت؟ اینجوری نیست. علائین اونها مشکل سندی هم ممکن داشته باشد، اینم مشکل سندی هم ممکن داشته باشد، ولی قوت متن دارد این روایت. علائین چند تا اشکال دیگه هم هست، اجازه بدید که اینا رو ما فاکتور بگیریم برای بحثای دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.